بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 27.
صلاة و سلام على سیدنا و نبینا ابو الحسن مصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین زیاد بقیت الله فی الحرسین و فی ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا بهم تولا بر معده لتراب را. خب بحثمون در تبیین خلاصه دلیل عقلی هم رفته ای از بون کرد بود، داشتیم این مدار مقدمات در واقع فلسفه اجتماعی ماجرا رو مرور میکردیم. بحث در واقع مدنیون به تب بودن انسان و اینکه به خاطر اون نیازهای فطری که در وجود انسان هست، انسان ارتباط با دیگری، ارتباط با هم نوع رو در واقع ضرورتاً اعتبار میکنه و توی این روابط خلاص اجتماعی عرض کردیم که در واقع بعد انسانی انسان به اون فرهنگ است و توی این شبکه روابط اجتماعی فرهنگی که در واقع زیر بناست توی اون روابط اجتماعی انسان، هرچند گفتیم اون نیازهای اقتصادی و نیازهای مادی یا اون نیاز به قدرت و نهاد حاکمیت تو فضای سیاسی، اینها نیازهای درستیه، نیازهای جدیه که انسان باش مواجه هست، ولی اینها اون نیازهای تمایز بخش انسان از سایر موجودات یا سایر خلاصه چی میگن مصنوعات و اینها نیست. یا مثلا فرض کنید اون جهت تعالی و تکامل در واقع انسانی رو اون ابعاد اقتصادی و سیاسی نمیتونه در واقع تأمین کنه، تضمین کنه. پس هم هویت بخش و تمایز ساز و هم تعالی بخش و جهت دهنده به در واقع حرکت انسان و بعد فرهنگی ماجراست و همین که به شدت مؤثر در حوزه‌های اقتصاد و سیاست و امنیت و نمیدونم فرض کنید آموزش و همه این هاست به تعبیر. لذا به این معنا گفتیم که آره، فرهنگ زیربنای همه اون ساختارهای اجتماعی یا روابط اجتماعی انسان هست. یعنی حالا توضیح دادیم از عبارات بهام از رهبری هم در همین حکم اخیر شورای انقلاب فرهنگی و اینها هم استفاده کردیم همین بحث رو و حالا از این جهت داریم بحث می‌کنیم که خب اگر فرهنگ در امر هویت بخشی و امر در واقع جهت دهی و تاثیرگذاری توی ساختارهای اجتماعی دیگه و همینطور در اون تعالی بخشی و خلاصه تکامل بخشی حرکت انسان اهمیت داره، پس انسان‌ها نسبت به این مقوله احترام دارند. خب توی حیطه فردی مشخصه که من در حیطه فردی خودم احتمام به اون هنجارها و ارزش‌های فرهنگی خودم دارم و اتفاقا بر اساس اون هنجارها و نظام ارزشی فرهنگی خودمه که روابط انسانی و اجتماعی خودم رو با اون تنظیم میکنم. درکش داشت. اما اینکه ما بخوایم نسبت به بفرمایید فرهنگ تو مقوله تو ساختار جامعه و نظام ارزشی در اعتبارات یک انسان دیگر، آیا نسبت به اون هم اهتمام دارم؟ تمام دعوا این تیکه ماجراستیه که آقا ما نسبت به اون نظام ارزشی فرهنگی خودمون بله ضرورتا اهتمام داریم، تا جایی که ممکنه هم تلاشمونه که اون نظام ارزشیمون تثبیت بشه، نظام ارزشیمون حفظ بشه، صیانت بشه، درست آسیب نبینه، تحت شعاع قرار نگیره. خب این نسبت به اعتبار و اون نظام ارزشی خودم معقوله. اما اینکه نسبت به در واقع فرهنگ و نظام ارزشی توی بستر جامعه، توی شبکه روابط اجتماعی، آیا برای اونم من اهتمام دارم؟ یا از اون طرف نظام ارزشی فرد دیگر، ولو تو روابط فردی خودش، آیا من نسبت به اون هم اهتمام دارم؟ واجب عقلم که من اهتمام داشته باشم به نظام ارزشی دیگری. درکیه شده شد. این دوتا رو اگر بتونیم در واقع عقلم بررسی بکنیم و اثبات بشه که فرد علاوه بر اهتمام به نظام ارزشی خود در روابط فردی خودش، تو رفتارهای فردی خودش، این نظام در واقع ارزشی رو نسبت به دیگری هم اهتمام داره، یا نسبت به ساحت کلان اجتماع هم اهتمام داره. این رو اگر بتونیم درست کنیم، دیگه فکر میکنم اون حیث وجود در واقع عقلی مقوله‌ای که حالا ما تو ادبیات دینی اسمشو میذاریم اما افنهی از منکر، ولی که اصلا دعوا سر اون اسمه یا اون مدله هم نباشه فعلا، ولی اصل این رو اثبات میکنه. دقت کنیم اینجا برای اینکه این بحث جا بیفته که آیا ما اهتمام داریم یا نداریم به حکم عقل، این بحث در واقع اصالت فرد یا اصالت جامعه دوباره وسط میاد. خب تو نگرش کسانی که اصالت رو به جامعه میدادند، درست شد، و فرد چندان براشون موضوعیت نداشت، که البته خب از حیث فلسفی نمیشه خیلی دفاع کرد از این چارچوب. چرا؟ چون فلسفیاً تک تک این افراد تحقق عینی دارن، تحقق در واقع اصیل فلسفی دارن. اما در نگرش های اجتماعی، توی فلسفه علوم اجتماعی میشه از این صحبت کرد که آیا در روابط اجتماعی جامعه اصیل است و اون رفتارهای فردی تحت شعاع اون ساختارهای اجتماعی قرار میگیره، درست شد، یا این که نه برعکس، فرد اصیله و اون روابط اجتماعی و اینها تحت شعاع ساختارهای اجتماعی، تحت شعاع رفتارهای فردی قرار میگیره. اگر ما قائل به خلاصه اصالت جامعه باشیم، فرد چندان موضوعیت نداره، اما خود اون ساختار و نظام فرهنگی جامعه چرا اهتمام بهش میاد؟ یعنی اگر ما گفتیم که فرد برای رفتارها و روابط فردی خودش اهتمام به نظام ارزشی خود دارد، و از اون طرف هم تو روابط اجتماعی قائل به مثلا فرض کنید اصالت جامعه شدیم، این فرد تلاش میکنه که اون نظام ارزشی خودش رو تبدیل کنه به اون بسته و ساختاری کلام جامعه، چون جامعه اصیله دیگه. و وقتی میگیم جامعه اصیله، یعنی اون نظام فرهنگی که در ساختار جامعه تحقق پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه، هرچه باشه، اون میتونه رفتار منو و کنشگری فردی منو تحت شعاع خودش قرار بده دیگه، چون فرض ما اینه که جامعه اصیل است. الان پس وقتی تو نظام ارزشی خودت برات اهمیت پیدا میکنه و اهتمام داری برای حفظش و صیانتش و حتی چه بسا رشدش و تقویتش و اینها، تو باید تلاش کنی که این نظام ارزشی خودتو تبدیل کنی به اون ساختار فرهنگی هژمون جامعه، چون معتقدی که جامعه اصیل و ساختار کلان جامعه میتونه بفرمایی فردیت من رو در تو شعاع خودش قرار بده. از این حیث اون فضای ساختار فرهنگی برای تو مهم میشه، دقت کردی؟ اما طبق مبنای اصالت فرد، اونی که یه بار قبلا تو مقالات ادله عقلی یه مورد داشتیم که آقای سروش محلاتی بود دیگه، میگفت این با مبانی لیبرال دموکراسی تعارض داره، اینو باید ببینیم چیکارش باید بکنی، بحث وجوب عقلی هم مرفعی هست میگه. اونجا همین بود دیگه، اگر ما اصالت رو دادیم به فرد، درست شد، و گفتیم که فرض کنیم در حیث نگرش اجتماعی جامعه هیچ تأثیری ندارد، درست شد، و این افراد هستند که اصیلند، اعتبارات افراد هست که اصیله، درست شد. اگر اینطور دیدیم قضیه رو، آیا اینجا اون بستر کلان جامع برای ما موضوعیت پیدا میکنه؟ خب به یک معنا نه، به یک معنا اگر اینا واقعا به اون فردگراییه ملتزم باشن و کاملا تمام قد تو عمل هم التزام عملی داشته باشن به اون اصالت فرد و فردگراییه، اینجا راست میگم دیگه اون ساختار جامع برای ما اهمیتی نداره، طبق فرضی که جامعه رو واقعا اصیل ندونیم، به هیچ نحو جامعه رو و ساختارهای کلان جامعه رو تأثیرگذار نشمریم. اما انصاف ماجرا و واقع ماجرا اینه که خود اونها هم میدونن که ساختارهای اجتماعی قدرت داره و ساختارهای اجتماعی مؤثره. درکه چه دوشو؟ لذا تمام تلاش آقایون اینه که مثلا احزاب سیاسی رو مال خود بکنن، رسانه ها رو مال خود بکنن، متوجه شد؟ یعنی تو اوج اون نگرش لیبرال دموکراسی که به قولی بعد اون فردگرایی دیگه توش کاملا پررنگ باشه و غلیظ باشه، اینا برای چی لهله کسب قدرت و کسب ثروت و کسب مثلا موقعیت رسانه‌ای و اینا رو میزنن؟ اگه واقعا تو وسط فرد جامعه داره پیش میره و جامعه و ساختار اجتماعی هیچ تأثیری نداره، اونطور باید تلاش بکنی که اون فضا و نظام ارزشی خود یا نگرش خودت و نگرش هژمون غالب بکنی. چرا داری این کار رو میکنی؟ چون میدونی که این ساختار و این در واقع نظام اجتماعی مؤثره واقعا و حتی میتونه بیاد اون کنش فردی تو رو هم، فردیت در واقع فردی تو رو هم تحت شعاع خودش قرار بده. درکی چه؟ از این جهت میخوام عرض کنیم که حتی توی اون رویکردهای در واقع لیبرالی ماجرا هم باز دقیقا این احتمام به این که من نظام ارزشی خودم رو تبدیل کنم به نظام ارزشی حاکم و ساختار کلان اجتماعی رو بیارم در واقع همراه کنم با نظام ارزشی خودم، یا حداقل تضاهم‌ها و تعارض‌هاشو به حداقل برسونم، این احتمال حتی توی اون فضاهای در واقع لیبرالیسم هم وجود دارد. چرا؟ چون اونها هم فهمیدن که ساختارها بی‌تأثیر هم نیست و اثر داره. هرچند بله اون ساختارها رو هم من برای فردیت خودم بخواهم،
اعتماد به ساختارهای اجتماعی از باب اعتماد به ارزش‌های شخصی میشه.
آره یعنی حتی اگر اون ساختارها رو هم من برای فردیت خودم بخواهم، باز دارم میبینم که این ساختارها مؤثره، به این تاثیرگذاری ساختارها رو نمیتونن انکار کنن. چه شده شد؟ به خاطر تمام تلاشونی که اون ساختار غالب، ساختار حاکم کمترین تضاهم و تعارض حداقل با فردیت من داشته باشه. اگه بتونم کامل بیارم در اختیار فردیت خودم قرار بدم که خب فبه ها وله امد دیگه، نورون الان نور متوجه داشت. لذا چیزی که واقع داره میشه توی کف جامعه و روی زمین اینه که اونها هم احتمام به بفهم حفظ و تقویت و چه میدونم تشدید نظام ارزشی خودشون دارن، ولی اینکه توی شعار کاملا مثلا شعار بفرمایید فردگرایی و نمیدونم اصالت فرد و اینها رو مطرح بکنه. درکی چه دوشون؟ خب این مبنا رو اگر در واقع به این شکل ما تقریرش بکنیم، به این شکل اگر تقریرش بکنیم، میخوام بگم که حتی توی اون حس اصالت فرد هم باز این احتمام به امر اجتماع، احتمام به امر ساختار ظاهرا وجود داره. اما تو ادبیات خودمون، خب تو ادبیات خودمون باز متأثر از مبانی در واقع قرآنی ماجرا، هم مرحوم علامه هم سایر متفکرین انقلاب درست ملهم از قرآنند، اما استدلال عقلی هم دارن. یعنی این حیث مستلهم بودن از قرآن منافاتی نداره با عقلی بودن ماجراها، چون فعلا بحثون سر دلیل عقلیه. اینا بله ملهم از قرآن هست، اما دارن میگن که نه ما به عقلم داریم میبینیم که اصالت با هر دو این هست، یعنی هم فرد اصیل است هم جامعه اصیل است. منتها این تحصیل در واقع فرد و جامعه رو شما فعلا به مفهوم اون اصالت الوجود فلسفی نگیرید، یعنی نمیخوایم بگیم که جامعه اصیل است یعنی وجود حقیقی چه میدونم مثلا ماهیت داره درسته ذات داره خارجیه، نه، یا فردم باز به همین من اصلا تو فلسفه شما وقتی از اصالت فرد و اصالت جامعه دارن بحث میکنن، این اصالت فلسفی نیست، اصالت به مفهوم اجتماعی ماجراست، یعنی موضوع حقوق و تکالیف قرار میگیره. درکی چه شد؟ به یک معنا اگر بخوایم فلسفیش هم بکنیم، به یک معنا باید بگیم که اصالت فرد و اصالت اجتماع تو فلسفه علوم اجتماعی به معنی مؤثر بودن این دوتاست، یعنی هم فرد در واقع منشأ اثر است هم جامعه و ساختار اجتماعی منشأ اثرند. درکی چه شد؟ خب اگر اینطور شد و نگاهمون شد اصالت و هما به طبع مرحوم علامه حضرت امام شهید متحری و خیلی از این بزرگان متفکرین انقلاب، اینها میگن بله هر دو اصیله، به این معنی که هر دو منشأ اثر، هم فرد میتواند تاثیرگذار در ساختارهای جامعه باشه، هم از اون ور ساختارهای جامعه میان روی فردیت فرد و نگرش فرد و گرایش فرد و حتی اراده و کنش فرد اثر میذاره. بالاخره این منشأ اثر بودن رو نمیشه انکار کرد، ولی اینکه ما از حیث فلسفی جامعه رو چی بدونیم؟ اعتباری بدونیم. درست؟ ولی اینکه از حیث فلسفی جامعه یک امر اعتباری است، امر قراردادی است، تحقق تکوینی خارجی نداره به یک معنا، خب اما اعتباریات هم تو ظرف خودشون منشأ اثرن، حالا اعتباریات هم تو ظرف خودشون تو موقعیت خودشون مؤثرن، اصلا به خاطر همین اعتبار شدن دیگه، اصلا اعتبار شدن به خاطر اثرگذاریشون، تمام اعتبارات اینطوریه. درست شد؟ پس به یک معنی ما جامعه رو اعتباری میدانی، درست شد؟ ولی همچنان مؤثر، و منظور از اصالت هم در علوم اجتماعی همینه، اصالت توی حوزه علوم اجتماعی معنی همین منشأ اثر بودن، مؤثر بودن، موضوع برای حقوق و تکالیف قرار گرفتن، این مد نظر. خب اگر اینطوری ببینیم قضیه رو، ما معتقدیم که توی اصالت و هما کاملا دیگه اون حیث بفهمید امر معروف نهی از منکر به این معناها، به این معنا فعلا ماهیتشو بگیم اسمشو نگیم، به این معنا که من اون نظام هنجاری و نظام ارزشی فرهنگی خودم رو هم میخوام به دیگری منتقل کنم، هم میخوام به ساختار کلان جامعه تبدیلش بکنم. از چه جهت؟ از این جهت که بفرمایید اون دیگری رو یا اون ساختار کلان جامعه رو منشأ اثر میدونم، مؤثر میدونم. درست شد؟ که حالا این منشأ اثر بودن و مؤثر بودن میتونه بازگشت داشته باشه به خودم، یعنی برای خودم نفع داره، من برای خودم تلاش میکنم جامعه رو همراه خودم بکنم، همینطوری میشد دید قضیه رو. و همین که نه دیگه، قرار شد خود جامعه تأثیر داشته باشه دیگه، یعنی خود جامعه داره بفرمایید سیرورت پیدا میکنه، داره تعالی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، داره هویت پیدا میکنه، از اون هویت بخشی تکامل پیدا کردن و اون جهت ده بودن نسبت به سایر ساختارهای کلان جامعه هم باز میتونه موضوع باشه برای من. درکی چطور شد؟ بذار با مبنای اصالت و هما که بعدا هم خیلی توی مدل اجرا و مدل تحقق اینها هم مبنای اصالت و هما میتونه کمکمون بکنه، حالا بعدا بحث میکنم انشاءالله، ولی فعلا مبنای عقلی برای لزوم و اهتمام تک تک افراد جامعه نسبت به بست و ترویج و تقویت نظام ارزشی خودشون تو ساختار جامعه رو اثبات میکنه. درست؟ و این کاملا یه امر عقلایی هست. چجوری امر عقلاییه؟ گفتیم شما برای اینکه بتونید نیازهای خودتون رو تأمین بکنید، احتیاج دارید به رابطه برقرار کردن با دیگران. توی این ترابط با دیگران شما به تفاهم احتیاج دارید، به درک در واقع مشترک احتیاج دارید، به زبان مشترک احتیاج دارید. برای که تأمین نیاز خودتون رو بکنید تو وهله اول، خب برای تأمین نیاز خودتون در وهله اول شما نیاز دارید ارتباط برقرار کنید با دیگری. توی این ارتباط با دیگری به تفاهم، به زبان مشترک، به نظام‌های ارزشی مشترک احتیاج دارید. ایجاد درقل برای تأمین نیاز خودت. بله. و بعد وقتی در واقع جامعه پررنگ‌تر شد و به نوعی اصیل فرض شد، شما اونجا تلاش میکنی که اون نظام انجاری و نظام ارزشی خودتو تبدیل کنی به رویکرد غالب در اون ساختار اجتماعی، برای که بتونید بفرمایید اون زبان مشترکتون و اون قدرت تفاهمتون رو توسعه بدید. ای تلاش میکنید روز به روز افراد و جمعیت بیشتری تحت ارتباط با شما، تحت در واقع چی میگن اون روابط طرفینی با شما قرار بگیرن. لذا ما تو همیشه توی مثلا فرض کنید باب چی میگن ارتباط با دیگری تلاشمون بر جذبه، تلاشمون بر همزبان شدنه، درست شد؟ تلاشمون بر اون تفاهم‌ها و مشترکات ماجراست. خب اینم یه رویه اوغلایی. لذا یادتون باشه تو همین بحث مثلا جدل منطق، یکی از وجوهی که برای جدل تو منطق بحث میکردیم همین قضیه بود دیگه، که ما به جدل و جدال با دیگری میپردازیم برای اینکه اون حوزه نفوذ و حوزه تاثیرگذاری خودمون رو تو بطن جامعه، تو متن جامعه گسترش بدیم. ولو شده با افهام طرف مقابلمون، یعنی با افهام خصم، من تلاش میکنم جمهور رو به خودم نزدیکتر کنم. این توی تو همه روابط اجتماعی اینجوره، تو سیاستش اینطوره، تو اقتصادش اینطوره. این به خاطر اینکه تو اون نظام ارزشی برات در واقع ملاکه و پررنگه، بر اساس اون نظام ارزشی خودت تلاش میکنی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، چقدر آموزشی جامعه رو به گفتمان خودت نزدیک بکنی، به اون هنجار خودت نزدیک بکنی.
این مسئله امنی چطور
اصلا به جامعه چطور اصلا بچه اینطور اصلا تیمار در رویه استدلافیش بره کلن. آره آره، این ریشش برمیگرد به همون حیث اعتبار اجتماع، به همون ارتباط با دیگری،
برمیگرد به همون اعتبار تقریبی و استخدام دیگه.
آره علتش چیه؟ علتشون ریشه بودن اصل استخدام نسبت به همه این اعتبارات.
یعنی فرق نداره من چه اصلا تیمار باز دوباره این
آره. ما تا میخوام بگیم توی اون اصالت فرده آقایون تئوریک این رو میخوان نقد کنن، در حالی که تو مقام تحقق و تو مقام عمل خودشون هم دارن همین رویه اوغلایی رو میرن جلو. میخوام بگیم اینجا حیث نظر و عملشون با هم نمیسازه، ناهم ناهنگه. ولی اگر اصالت رو بردیم رو جامعه یا اصالت رو بردیم رو اصالت و هما، دیگه این از جهت تئوریک هم مشکل نداره دیگه، یعنی چارچوب نظریش هم همینو داره میگه به تو. و این نشون میده که اون اصالت فرده خیلی آره دیگه درست نیست، حتی تو چارچوب نظری و تئوریک ما جرد بکرس دارم از بکنم رویه غیر و قلائی حد درقل. خب اگر اینو بتونیم در واقع ازش دفاع بکنیم، حالا این تعاملی هم بکنیم جلسه بعد دیگه بتونیم انشاءالله جمع بندی کنیم این بحث رو، اگر این استدلال پا بگیره که قطع میشه آره، که این استدلال اگر پا بگیره که آقا ما در واقع برگردونیم بحث رو به اون اعتبارات عقلی، درست شد، تو اعتبار عقلی ماجرا اصل ارتباط با دیگری رو بر اساس اون اصل در واقع استخدام ترسیم بکنیم و بعد بیام توی شبکه روابط اجتماعی اون بفرمایید اصالت و هما رو بتونیم در واقع ازش دفاع بکنیم، یا حالا اون نگرش مثل اصالت جامعه یا در واقع اون اصالت فرد و تقریر که عرض کردم رو اگر دفاع بکنیم ازش، این کاملا اون حیث پررنگ شدن اهتمام به نظام ارزشی من و ترویج نظام ارزشی من توی جامعه رو درست شد ترسیم میکنه برام. این میشه اون غرض عقلایی از ماجرا و ضرورت عقلی و وجوب عقلی هم میاد تنگش. حالا ما میخواییم بگیم که شارع همین غرض عقلایی رو و همین در واقع اهتمام عقلا به این ضرورت ایجاد، حفظ، تقویت و ترویج در واقع نظام ارزشی رو آورده در قالب به فهمت امر معروف و نهی از منکر توی فضای شریعت خاص خودش تعبیه کرده. حالا سوال اینه که آیا این وجوب عقلی که ما اینجا درست کردیم یا اون غرض عقلایی که ما اینجا درست کردیم آیا کاملا همپوشانه با اون امر معروف و نهی از منکری که شارع تو ظرف اعتبارات شرعی خودش مطرح کرده هست یا نه؟ این یه بحث دیگه میشه، باید اینو با ادله نقلی ماجرا بحث کنیم. درسته با ادله نقلی ماجرا که باید ببینیم اون امر معروف مد نظر شارع اطلاقش، سعش، وسعتش دقیقا همینیه که ما از حیث عقلایی و عقلی بحث کردیم.
حیث امرش چی فرق نداره؟ یعنی فرق از حیث وسعت و سعه باید بررسی بشه؟
از حیث چیش؟ امرش وجوبش؟ نه دیگه وجوبش عملا متفاوت نمیشه چون جفتش وجوبه رو داره، یعنی این وجوب عقلی رو داره، اونم وجوب شرعی رو داره، تقریبا با همین قرض. خب با همین قرض منتها سوال اینه که حالا اون سعه و زیغ و حدودش و کیفیتش به چه شکله؟ آیا در حدود و توسعه و زیغش یا در کیفیت تحققش شارع امر اضافه تری یا یه مثلا فرض کنید زیغ مثلا مفهومی تری درش ایجاد کرده یا نه؟ این توسعه و تزیغ یا اون در واقع کیفیت تحقق و اجراش اون بحث جدی ما میشه که اونو دیگه باید با ادله نقلی پرداخت کنیم ببینیم اینا همپوشان هستن یا نه. فعلا اون غرض عقلایی از امر معروف نهی از منکر همینی میشه که عرض کردیم، این اون غایت و غرض عقلایی با این حیث در واقع اهتمام عقلا و وجوب عقلی پس پشت ماجرا این مقدارش ترسیم میشه. درست؟ ولی اینکه حالا اون ورود شرعی دقیقا با این همپوشان یکسان هست یا یکسان نیست، این نیاز داره به بررسی در واقع ادله سمعی و ادله نقلی ماجرا. بذار اگر این بحث رو بتونیم یه مقدار جمع‌بندیش بکنیم دیگه میتونیم اون مروری داشته باشیم به در واقع آیات و روایات امر معروف نهی از منکر. اون تاکی خیلی سریع و خیلی فشرده چون فعلا دست داده در واقع اون حکم شناسی و نمیدونم اعتبار سنجی تک تک ادله و اینا نیستیم. درست فعلا فقط میخوایم اون غرض شارع رو درست ببینیم که آیا غرض شارع هم در امر شرعی به امر معروف نهی از منکر دقیقا همین حیث عقلاست یا نه یه مقدار مثلا ممکنه در سعه و زیرش و کیفیت تحقق و اجراش تفاوت‌هایی داشته باشه. روی اون بحث اون مولوی ارشادی بودنش هم معنادار میشه که بریم ببینیم اگر اونجا شارع مثلا فرض کنید در توسعه و تزیق یه قیودی کم و زیاد کرده باشه باعث میشه که اون امر معروف نهی از منکر جنبه مولوی پیدا بکنه یا نه کاملا امر معروف نهی از منکر هم مثلا ارشاد به همین حکم عقل و عقل هست. درسته؟ اینو بعد دوباره اونجا مصفنده
بزنیم.
ببینیم دیگه میتونیم اینو رفت بدیم یا نه، یعنی بگیم که اگر اونجا مثلا شارع بخواد در کیفیت اجرا یه شیوه خاصی رو مثلا چیز کنه مصلحتش هست که ابلاغ بکنه، خب اون کیفیت خاص در شیوه اجرا رو میتونیم مثلا اون بار مولوی هم رفت نهی از منکر بدونی. درست شد یا نه؟ اینو حالا بس شاید جلسه بعد این جلسات بعد دیگه باید بحث بکنیم. فعلا این حیث عقلی و غلایی شو ببینید با همین مقدار از بیان حل میشه یا باز ادراسات های دیگه و چی میگن نکاتی باید تو تکبلش اضافه بشه و این حرف. اینو حالا یه تعاملی بکنیم.
این سیمانیات علاوه بر شیوه‌ای تو خود معروفه میتونه بیاد دیگه.
آره تو سیاه‌وزیغش که بردن اون دیگه موضوعش میشه دیگه. یعنی در موضوع معروف ها و منکر ها تو هر نظام فرهنگی میتونه
منکر ها هم در شیوه اجرای امر معروف نهی از منکر میتونه اون حیث مولویت بیاد.
آره ولی تو حیث معروف منکر اگه بخواد بیاد اون دیگه به امر معروف نهی از منکر دیگه ردی نداره، دیگه میشه موضوع امر معروف نهی از منکر دیگه. این موضوع وجوب تو فضای شرعی مثلا همیشه معروفهای شرعی، منکرهای شرعی، اشکالی هم نداره. خب اما نسبت به امر، به امر معروف و نهی از منکر دیگه مولویتی ایجاد نمیکنه اون موضوعه، درست شد؟ اما تو کیفیت تحقق و اجرا چرا دیگه تو خود این امر داره یه مولویتی اشکال اجرا کنه؟ حالا این باز تعامل کنید شده بس کنید بسر ندارم شما.
گروه علمی فرهنگی زها